که دوستان در طب بالینی نسبت به دارای گیاهی دستیابی پیدا کردن و با توجه مطالعات مستمری که در کتاب حکمایی مثل ابن سینا جورجانی انجام شده و اثرپذیری خیلی خوبی که در بسیاری از بیماری‌ها حتی بیماری کرونا پیدا کردن دیگه به باور عمومی رسیده که اخیراً به وزارت بهداشت چند قدم رو تعیین کرده که داروهای گیاهی این نقش بسیار خوبی در سیر بهبودی و تسویه بهبودی بیماران به ویژه در بخشای حتی عفونی داشته باشن.
بله.
بعد یه بحثی که وجود داره که تفاوت داروهای گیاهی با گیاهان دارویی. ما یه بحث عمده‌ای که داریم که ما در گیاهان دارویی هنوز بسیار از خواص گیاهان دارویی رو کشف کردیم. آیا همه خواص رو پیدا کردیم؟ که بسیار از محققین بر این عقیده هستند که ممکن در دهه‌های اخیر ما خواص زیادی از داروهای گیاهی رو کشف کنیم که الان دسترسی بهش پیدا نکردیم. پس ما یه به این مقوله می‌رسیم که در پیشگیری از بیماری‌ها در طب سلامت در طب پیشگیری مصرف گیاهان دارویی با توجه که وسعت زیادی در تمام نقاط ایران داره ارزش است بر مصرف داروهای گیاهی. داروهای گیاهی رو در درمان بیماری ها با نظر متخصصین با نظر پزشکان طب سنتی به جا میتونیم مصرف کنیم، ولی به عنوان طب پیشگیری گیاهان داروی اثر خیلی خوبی دارن که همینجوری که میبینید در درمان بسیار از بیماری ها حتی کرونا هم اثر خوبی نشون داده.
آقای دکتر اسلامی پور، ببینید شما اشاره کردید به وزارت بهداشت و من اشاره میکنم به سازمان جهانی بهداشت. وقتی که ما میبینیم در سالهای خیلی دور مثلا 2003 که حالا چین میاد و داروهای گیاهی رو وارد بازار میکنه که برای HIV و همینطور سارس خیلی مفید و مؤثر بوده، این آزمون و خطا درباره داروهای گیاهی به هر حال داده شده. چرا اجتناب میشه و پرهیز میشه از استفاده از این داروها در جامعه جهانی و ایران برای بیماری های مهم؟
من به نظر مهمترین علتش عدم شناخته دوستانی هستن که در رده های تصمیم گیری بالا قرار دارن. اگر اینها شناختشون رو و مقالات علمی که در جهان و حتی در اعصال گذشته منتشر شده رو بیشتر مطالعه کنن، علم باطنی به جمعه یقین قلبی پیدا خواهم کرد که واقعا تاثیر بسیار مؤثری داره. با توجه که داروهای گیاهی اثرات مضرات خیلی کمتر از داروهای شیمیایی داره، بحث عدم آشنایی عدم آگاهی کامل دوستان اصلا نسبت به تاثیرپذیری و اثر بخش داروهای گیاهی و گیاهان دارویی.
بله آقای دکتر بهارو، شما هم تصدیق میکنید که ما یک مرجع خیلی مهم داریم و قابل اعتماد که مربوط میشه به هر حال به طب سنتی ابن سینا و این به هر حال نسخ و این کتاب هایی که هست مربوط به این حکیم دانشمند ایرانی در دانشگاه اروپا داره تدریس میشه. من واقعا باز هم به عنوان یک مصرف کننده داروهای گیاهی از شما که پزشک و متخصص این حوزه هستید قانع نشدم که چه دلیلی وجود داره که ما هنوز اعتماد نکردیم به این طب سنتی.
شاید باورم بر علم خودم کمتر بوده، شاید بر این با دوستانی که در صده‌های گذشته در دهه‌های گذشته بودن بر این باور که طب سنتی و طب بوالیسینا که بیش از 1000 سال در اروپا تدریس می‌شده و بهش به عنوان یک مرجع اساسی اشاره می‌کردن بر این باور نرسیم. اگر بر این باور برسیم که اگر این طب بسیار مؤثری نبوده، چرا اروپایی‌ها 1000 سال بر این طب تکیه کردن؟ چرا الان دوباره دنیا برگشته به داروهای گیاهی؟ ما که در سرچشمه و معزن این مجموعه درمانی بودیم از این فاصله افتادیم و دوستان و کشورهای همسایه و کشورهای دور متأسفانه از ما پیشی گرفتن. مهمترین علت عدم اعتماد خودمون به دانش‌های خودمون هست.
بله واقعا مطلب خیلی مهمی رو بهش اشاره کردید، عدم اطمینان به دانش‌های خودمون. جناب آقای دکتر اسلامی پور، شما به عنوان یک محقق طب سنتی آیا این حرف رو تایید می‌کنید که استفاده از داروهای گیاهی کم ضرر یا اصلا بی ضررتر از داروهای شیمیایی است؟
اگر بخوایم مقایسه کنیم شاید ضررش کمتر از 10% باشه، شاید بیش از 90% از داروهای گیاهی تاثیر بسای جهانی هم مطرح شده که کم ضررترین داروها هستن، کمتر از 10% میتونه عارضه داشته باشه و به عنوان داروهای بدون عارضه و کم عارضه در کل دنیا شناخته شدن.
بله و آقای دکتر اسلامی پور، آخرین سال من در بخش اول، چون بعد از اینکه پاسخ دادیم به این سال میخوام خواهش کنم همچنان با ما باشید تا ما بریم چند بخش کوچیک رو بشنویم و برگردیم. ببینید آقای دکتر اسلامی پور، الان ما میبینیم که هم در کشور خودمون متاسفانه و هم خیلی زیاد در کشورهای دیگه میان و از داروهای گیاهی تبلیغات خیلی زیادی رو میسازن و میگن که این دارو مثلا مؤثر برای فلان بیماری، برای فلان عارضه، چه میدونم برای زیبایی، برای رشدمو، سایر این مسائل و مشکلات، ولی شیمیایی در حقیقت. آیا فکر میکنید که مرکز یا مرجعی باید باشه در ایران یا در جهان که کنترل کنه که نیان داروهای شیمیایی رو به نام داروهای گیاهی به مردم بفروشند؟
حرفش ما کاملا منطقی و رو به جا هست، چون مردم استقبال زیادی به داروهای گیاهی پیدا کردن. متاسفانه در همه رشته ها سوجیانی وجود دارن و از این استقبال مردم و نبود دستگاه ناظر و در دستگاه برنامه ریزنده مشخص باعث شده که این سوجیان بیان و از این تمایل مردم، از این اشتیاق مردم داروهای گیاهی در کل دنیا استفاده کنن و متاسفانه داروهای گیاهی شیمیایی رو به جای داروهای گیاهی به مردم بفروشن.
بسیار خوب، از شما خواهش میکنم که همچنان با ما همراه باشید. ما به اتفاق شما و شنونده ها میریم سراغ بخش معرفی کتاب و میشنویم از آقای مرتضی فتاحی که چه کتابی رو امروز میخوان در این مورد به ما معرفی کنن. آقای فتاحی سلام.
سلام خانم ساکی، صبح شما بخیر.
متشکرم.
قربون شما. سلام میکنم خدمت های دکتر اسلامی پور، مهمون برنامه و شنوندگان دوست داشتنی برنامه روزانه. خب موضوع برنامه طب سنتی تو این حوزه هم تو دلتون بخواد کتاب وجود داره، کتابای خیلی زیادی داره.
البته شما یه دونه میخوای معرفی کنی یا چند تا؟
من معمولا عادت دارم یه چند تا اسم کتاب میگم، ولی خب به صورت خاص به یه کتاب اشاره میکنم. خواهش میکنم تو این زمینه خب خیلی کتابا هست، مثلا تو طب اسلامی سنتی خب داریم کتابایی مثل طب النبی، طب الصادق، طب الرضا یا از کشورهای مختلف داریم از در رابطه با این. و خب همینطور که آقای دکتر اسلامی پور هم تاکید کردن، کتابهایی که از شیخ الرئیس ابوعلی سینا وجود داره که خب خیلی راهگشا هستن تو این قضیه. اما اگه بخوام به صورت خاصی کتابو معرفی کنم که بتونه همه اقشار جامعه مخاطبش باشن و همینطور که آقای دکتر اسلامی گفتن اطلاعات به قول معروف مردم نسبت به داروهای گیاهی و گیاهان بالا بره، یک کتاب معرفی می‌کنم به نام فرهنگ مصور گیاهان دارویی، نوشته آقای روبرتو جیج به ترجمه آقای احمد امامی و گروه همراهشون. این کتاب توسط دو تا ناشر به چاپ رسیده، یکی انتشارات مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی شهید بهشتی و یکی انتشارات سبزارنگ. این کتاب کلا شامل 334 گونه از رایج‌ترین گیاهان دارویی که خب سیستم ایمنی رو بالا میبرن و تقویت دارن، جداگونه تک به تک با عکسای رنگی معرفی شدن، اطلاعات کامل و مفیدی در موردشون هستش و برخی مباحث مقدماتی مثل تاریخچه گیاه درمانی، روش‌های آماده سازی داروهای گیاهی، معرفی مکاتب درمانی حتی مثل هومیوپاتی، رایحه درمانی، ریخ شناسی، کشت گیاهان. یه نکات خیلی مهمی در مورد تمدن‌های کهنسال طب سنتی مثل چین، هند، مصر، ایران باستان و یه مفصلان در رابطه با تاریخچه گیاه درمانی در تمدن اسلامی ذکر شده. و همونطور که گفتم خدمتتون کتاب در این مورد خیلی زیاده. این کتاب مصور به خاطر اینکه خب تک به تک گفته شده و عوام میتونن استفاده بکنن، تو همه حوزه‌ها و تو همه اقشار قابل استفاده است. و خب نظر به اینکه معمولا موضوعات برنامه متنوع و کاملا مفید، از اینکه همینقدر به من وقت دادین تشکر میکنم و بیشتر از این وقت برنامه رو نمیگیرم. اگه با من امری نداشته باشین
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای فتاحی که مدیریت زبان کردید. فقط خواهش میکنم یک بار دیگه اسم این کتاب رو بگید، فقط اسمش.
بله، اسم کتاب فرهنگ مصور گیاهان دارویی.
خیلی متشکرم آقای
فتاحی، سلامت باشین، روز خوبی رو برای همه
آرزو میکنم. خب میریم سراغ بخش بعدی برنامه علم و زندگی و همراه میشیم با نرجس رؤوف.
علم و زندگی.
خانم رؤوف سلام، صبحتون بخیر. شما برای ما بگید درباره موضوع برنامه.
بله، منم سلام و صبح بخیر میگم به شما خانم ساکی بزرگوار، کارشناس برنامه و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. از زمانی که این ویروس منحوس وارد کشور شد، صحبت‌های زیادی راجع به درمان این بیماری مطرح شد. استفاده از طب سنتی و گیاهی خیلی بحث داغی شد که البته این وسط خیلی از مراکز نامعتبر یا بعضی از عطاری ها هم اومدن جای طب سنتی رو بگیرن و متاسفانه چیزهایی خودشون تجویز کردن که بیشتر حالت بازارگرمی داشت. چیزی که ما باید بهش واقف باشیم اینه که چطور راه درست و غلط رو از هم تشخیص بدیم. اینکه هر حرفی هر جایی گفته میشه از زبان هر شخصی دلیل بر درست بودن اون حرف نیست. تو این مسیر باید ببینیم طب سنتی چه چیزهایی گفته، چه توصیه‌هایی کرده. همیشه تو همین برنامه بارها صحبت تقویت سیستم ایمنی شده، چیزی که متخصصای طب سنتی هم به اهمیت اون توی این دوران اشاره میکنن. دنبال کردن یک سبک زندگی سالم رو برای تقویت سیستم ایمنی موثر میدونن. برای همین توصیه هایی میکنن که میتونه به ما در زندگی کمک بکنه که پیشگیری و مراقبت بهتری داشته باشیم. گفتیم سبک زندگی سالم به چه صورت؟ با استراحت کافی و خواب کافی، چیزی که طب سنتی روش تاکید میکنه، خواب کافی شبانه است. شب بیداری ها میتونه سیستم ایمنی بدن ما رو ضعیف بکنه. متاسفانه مصرف مایعات زیاد به خصوص مایعات گرم نکته دیگه ای که بهش اشاره میکنن. پرخوری میگن عاملیه که ادعا میشه باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن میشه، پس باید سعی کنیم تعادل رو رعایت بکنیم. مصرف سبزیجات و میوه های تازه خیلی میتونه کمک کننده باشه. پیاده روی تو این دوران، البته با پوشش کامل و حفظ پروتکل ها که خدا نکرد حالا این وسط سرما هم نخوریم، خیلی میتونه موثر باشه. تو فصل سرد سال هستیم، خوردن غذاهای گرم مثل آبگوشت، سوپ، حلیم، اینها میتونه خیلی موثر باشه و به تقویت سیستم ایمنی کمک بکنه. و نکته دیگه ای که تاکید میشه دور بودن از استرس، تنش و عصبانیت. رسیدن به یک تعادل روحی و حفظ آرامش میتونه خیلی موثر باشه و سیستم دفاعی بدن ما رو تقویت بکنه. اینها نکاتی بود که طب سنتی بهش تاکید داره. اما نکته آخری که فقط میخوام بهش اشاره کنم و خدافظی بکنم از خدمتتون اینه که خواهشان همونطور که خودتون هم اشاره کردید، درمانهای مدعیان دروغی طب سنتی و گیاهی رو برای درمان کرونا باور نکنید. صحبت‌های کارشناسا رو بشنوید و فقط به توصیه متخصصین این حوزه گوش بدید. امیدوارم که همیشه تنتون سالم و سلامت باشه.
خیلی متشکرم از شما خانم نرجس رؤوف در بخش علم زندگی. من با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب آقای دکتر اسلامی پور، محمد جواد اسلامی پور مهمان بخش گفتگوی ویژه برنامه هستند. متشکرم که حوصله کردید و همچنان با ما هستید. آقای دکتر، ما توضیحات کارشناسان دو بخش رو شنیدیم. میخوام که صحبت‌های بخش دوم رو با سبک سالم زندگی و تعادل در تغذیه مناسب زندگی شروع بکنیم که واقعا چقدر جای یک تغذیه سالم و مبتنی بر دارو و تغذیه های گیاهی خالیه در زندگی ما. آقای دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی که دوستان یه دقت کنن میدن که در این موج همه‌گیری کرونا چرا ما سه گروه از افرادی داریم. یه افرادی داریم که با این همه‌گیری شدید در طیف بسیار خفیف بیماری مبتلا میشن، گروهی از مردم به طیف متوسط بیماری و گروه اندکی از مردم چندین بار به بیماری کرونا مبتلا میشن.
بله.
فرق این سه طیف چیه؟ در همه گروه های سنی ما این طیف ها رو میبینیم. وقتی که بررسی جامعه مثلا در نگاه طب سنتی انجام میشه، میبینیم معمولا گروه اول افرادی هستن که سبک زندگی سالمی دارن، از مواد استفاده کردن، از دمنوش های از مواد غذایی استفاده، سیستم ایمنیشون رو تقویت میکنه. برخلاف گروه سوم که از مواد استفاده، سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه. مهمترین عامل در پیشگیری از بیماری ها، حتی بیماری های سرطان ها، بدخیمی ها، افزایش و تقویت سیستم ایمنی است.
بله.
که با زندگی سالم بسیار قابل دسترسی هست.
بله. آقای دکتر، حتما در مراجعین شما گروه های سنی پایین تر مثل کودکان و نوجوانان هم هستند که مراجعه میکنند و سوال اغلب خانواده و والدین این هست که به نظر شما که متخصص و محقق طب سنتی هستید، آیا ما از همون دوران نوزادی و کودکی میتونیم بچه ها رو وارد یک سیستم غذایی گیاهی بکنیم؟
شاید خیلی از این پیشتر، از زمانی که نطفه تشکیل میشه، مادر با اصلاح تغذیهش، با تغذیه اصولی میتونه نوزادی رو به دنیا بیاره که با سیستم ایمنی بسیار قوی و تقویت شده پا به جهان بگذاره. همین نوزاد از وقتی از قبل از تولد میشه سیستم ایمنیش رو تقویت کرد، بعد از تولد که خیلی راحت تر میشه این کار رو انجام داد.
بله.
ما یعنی در واقع ابتدا اون روزهای اول که شاکله یا سلولهای اولیه جنین میخواد تشکیل بشه، با اصلاح تغذیه مادر، با اصلاح تغذیه پدر، قبل از به قول معروف انعقاد نسله، میتونیم در سلامتی و تغذیه سیستم ایمنی بچه بسیار نقش موثری رو ایفا کنیم.
بسیار خب، من میخوام برگردم به یکی از توضیحات شما. فرمودید که در زمینه ابتلا به بعضی از بیماری ها و همینطور ویروس ها، بعضی ها اصلا دچار نمیشن، بعضی ها خفیف، بعضی ها متوسط، برخی شدید، و اونهایی که اصلا دچار این بیماری نشدن و میزبان ویروس کرونا نبودن، مدعی هستند که از داروهای گیاهی هم استفاده کردن. ما میتونیم ادعای اینها رو بپذیریم آقای دکتر؟
معمولا توی مراجعه که وقت ما مراجعه می‌کنیم، بیمارانی که به هر علت دیگه مراجعه کردن و یه طیف خاصی از داروهای گیاهی مصرف کردن. وقتی در جمع کرونا ها قرار میگیرن، میبینیم که اکثر قریب به اتفاق اینها به طیف بسیار خفیفی از بیماری مبتلا میشن. پس نه یک مورد، نه مورد، ده ها مورد از اینها برای علت های دیگری، برای بیماری های دیگری اومدن یه طیف خاصی از داروهای گیاهی مصرف کردن. وقتی با مجموعه دوستان کرونایی یا بیماران کرونا تماس میگیرن، کل اعضای خانواده مبتلا میشن، ولی این دو گروه، این دو سه نفری که مدت ها بوده، حالا یه هفته، دو هفته، یک ماه از داروهای گیاهی برای علت بیماری خاص مصرف کردن، این که طیف بیماری کرونا در اینها در جایی که طیف برنامه‌ریزی، طیف سرماخوردگی، یک بیماری خیلی خفیف زودگذری هست که بعد از اصطلاح بیماری وقتی میاد طیف اینها مثبت میشه، که کارشناسان معتقدن که همه اونهایی که ما مراکز تست مراجعه کردیم و تست مثبتشون رو بعد از دوران سپریدن، به اینها متوجه شدن که سیستم ایمنی شما خیلی قوی بوده که بیماری کرونا خیلی راحت رد کردید.
بله، بسیار خوب آقای دکتر، صحبت در این مورد خیلی زیاد هست، بسیار توضیحاتتون مفید و مؤثر بود، اما باید با شما خداحافظی کنم و بسیار متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. گفتگوی بنده با شما آقای دکتر محمد جواد اسلامی پور، پزشک و محقق طب سنتی. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
خب اجازه بدید بریم و آخرین بخش برنامه امروز رو بشنویم که آیتم کرونا است.
این جهاد عظیم در یک عرصه متنوع و وسیعی اتفاق افتاد، هم در زمینه درمان و انواع خدمات پزشکی و پرستاری و سایر خدمات درمانی که واقعا کار خیلی بزرگی در این زمینه انجام گرفت و مجاهدت هایی اتفاق افتاد، هم در زمینه مسئله پیشگیری و غربالگری و بهداشت محیط و بهداشت عمومی و ضد عفونی کردن مسیرها و خیابانها و مراکز اجتماع مردم و اینا، هم در زمینه تولید لوازم و تجهیزات به وسیله شرکت‌های مختلف، هم به وسیله شرکت‌های بخصوص دانش بنیان و هم دستگاه‌های گوناگون مختلف، هم به وسیله آحاد مردم.
مشارکت سپاه و بسیج در ریشه‌کنی ویروس کرونا.
تلاش کردیم که همه امکانات و بضاعت‌هایی که سپاه و بسیج در اختیار داره اون رو به صحنه بیاریم.
سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران،
با وزارت بهداشت و درمان هم اون رو هماهنگ و یک پارچه خواهیم کرد و پایگاه‌های بسیج محلات ما، این 54,000 پایگاهی که در اختیار هست، اینها به پایگاه حافظان سلامت تبدیل بشن، جوانان مؤمن و صالح و انقلابی ما بیان و سازماندهی بشن، آموزش ببینن و انشالله تعالی خانه به خانه جستجو کنن بیماران رو و بعد بتونیم انشالله فرایندهای جداسازی بیماران از غیر بیماران رو و همینطور بعد از قرنطینه سازی انشالله ارجاع اونها به مراکز درمانی و بعد اون فرایندهای درمان رو دنبال کنیم.
فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم از خانم فاطمه ربانی برای تولید و تهیه آیتم کرونا و همطور از شما صمیمانه سپاسگزار هستیم که امروز هم مثل هر روز که شنبه تا چهارشنبه همراه ما هستید با برنامه علمی روزانه از رادیو گفتگو از ساعت 9:30 تا 10 صبح. خب زمان پاسخگویی شما هم به آخر رسید. در این برنامه از شما سوال کرده بودیم که به نظرتون طب سنتی و داروهای اون چقدر بر بیماری کرونا میتونه تاثیرگذار باشه. میتونید یک ساعت بعد مراجعه کنید به سایت ما به این نشانی رادیو گفتگو دات آی آر و مجددا این برنامه رو بازشنوایی کنید و متن اون رو هم روی سایت رادیو گفتگو ببینید. با ما در تماس باشید، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم به ما منتقل کنید. متشکرم، مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار تا یک برنامه دیگه.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم و سپاسگزاریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید. ساعت 10 هست و همکاران خوبم در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی راه حل میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند باشن.
حالا بتونیم هم با سرعت هم با دقت و مخصوصا موضوع اول ما هم که بحث اقتصاد و معیشت مردم هست رو انشاءالله شروع کنیم.
من امروز ما باید از کل دانش بنیان حمایت میکنیم. حمایت یعنی چی؟ یک، حمایت قانونی. دو، حمایت قضایی. سه، حمایت مالی، پولی و بانکی. تسهیلاتی بدیم که سود مولده
راه حل وجود دارد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. خرسندیم که شما در این مجال رادیو گفتگو و برنامه راه حل رو برای شنیدن انتخاب کردید. صدا بردار برنامه آقایان، نویسنده آقای حاجبی، ارتباطات خانم ربانی، تهیه کننده آقای سلطانی، کارشناس مجری احمد تمنی. خرسندیم که ما رو میشنوید. تولید پوشاک اسلامی موضوعی است که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. چالش ها و موقعیت های مناسب با توجه به شعار سال. دو مهمان در استودیو داریم. آقای نیما کیا منصوری، کارشناس حوزه پوشاک ایرانی اسلامی. خانم نگین سجادی، تولید کننده پوشاک اسلامی و کارشناس مود و لباس. رادیو گفتگو و راه حل رو بشنوید. سپاسگزاری میکنم از اینکه شما مهمانان در استودیو حضور دارید، آقای کیا منصوری و خانم نگین سجادی. ما قراره درباره مد و لباس صحبت بکنیم. شما شنوندگان عزیز حتما میدونید ما به هر نحوی، به هر شکلی، در هر سن و سالی، با هر شکل و شمایلی، در هر منطقه از ایران و جهان که داریم زندگی میکنیم پوششی داریم. این پوشش بر اساس بخشی از فرهنگ هاست و بخشش هم مربوط به نیازهایی است که کار برای ما ایجاب میکنن. اما فرهنگی که همراه مد و لباس هست فرهنگ خاصی است. ما در ایران به بحث فرهنگ اسلامی میپردازیم و پوششی که هر زن و مردی بر تن خواهند داشت که چگونه باشد. طراحان و مدیستا، کسانی که دارای ذهنیت خلاقی دارند، در این زمینه گامهای موثری برداشتن و قرار هست که در برنامه امروز هم به همین موضوع اشاره بکنیم. بریم ببینیم که لباس خانم ها و بقیه مواردی که حالا به عنوان پوشاک مطرح میشه در طراحی مد و لباس چگونه است و ما چگونه میتونیم در این زمینه در عرصه جهانی گامهای موثری رو برداریم. خانم خیلی خوش آمدید.
ممنونم. مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارای محترمتون و تمام مردم عزیز ایران که صدای ما رو میشنوند. امیدوارم این روزای کرونایی رو با رعایت
بفهمی خواهش میکنم.
رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مراقب خودشون و عزیزانشون باشن.
من سپاسگزاری میکنم، از شما هم سپاسگزاری میکنم آقای یکیا منصوری، از حضورتون و بودنتون.
ممنونم، مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شما، دستاندرکاران محترم برنامه‌تون و شنونده های عزیز. امیدوارم بحث امروز بتونه برای مخاطبینتونم مفید واقع بشه. در خدمتتون هستم.
حتما به حجت، وقتی بحث لباس هست و مد و زیبایی و تنارایی، اینها مباحثی است که قابل عرض است و شنوندگان ما هم دوست دارن که ببینن به چه صورتی میتونن روی این زمینه کار بکنن. خانم شما، خانم سجادی، حتما تحصیلاتی در عرصه مد و لباس دارید. بله. فکر میکنم تحصیلات آکادمیک دارید.
بله.
درباره صحبت میفرمایید.
من بذارید از ابتدا براتون توضیح بدم که این علاقه از کجا اومد، چطوری من وارد این رشته شدم.
فقط خیلی خلاصه.
چشم.
اونو بگین چون بعد بریم سراغ خود مدیه، خود محصول.
خیلی به این چشم. من از دبیرستان خیلی به این حوزه علاقه من بودم. حالا اطرافیانو میدیدم، بعد تصمیم گرفتم که من این اطلاعاتو بروز کنم. وارد این عرصه شدم، مجتمع فنی تهران، اونجا تحصیل کردم، مدرک بین المللی طراحی لباسم اونجا دریافت کردم، بعد طراحی دوختمو دریافت کردم و خب دوره‌های مختلف بعدش شرکت کردم که این اطلاعاتو هر روز بروز کنم و بتونم توی این مسیر موفق باشم و گام‌های مثبتی بردارم.
این تنها رشته تحصیلیتون بوده؟
خیر، من در حوزه معماری و عمرانم تحصیل می‌کردم.
یعنی هم عمران هم معماری؟
بله، و این سومین رشته آکادمی که من.
خب تو کدومش بیشتر پوله؟ تو لباس یا توی عمران و معماری؟
اگر من بخوام واقعیت رو بگم، توی حوزه عمران از همه جا پول بهتره. توی حوزه مد و پوشاک اگر نظارت‌های درستی باشه، که من حالا میخوام در موردش صحبت کنم،
حتما،
و اون حلقه بسته باز شه، یقینا اینجا هم درآمدای خوبی میشه حاصل کرد.
اصولا گفته میشه، حالا من برم سراغ بحث آقای منصوری. آقای منصوری، گفته میشه که همیشه انسان‌ها نیاز به پوشاک دارن، به لباس دارن، در هر شرایطی، با توجه به چهار فصل سال، از یک بود، از یک بودی با توجه به مشاغل گوناگون که لباس‌های خاصی رو میطلبه، نیازمند به لباس هستن. خب این باید از لحاظ اقتصادی بازار خوبی داشته باشه.
ببینید، برای ما انسان‌ها پوشاک، مواد غذایی و مسکن سه نیاز اولیه انسانیه که اصولا در تمام کشورها بازارهای خوبی دارن این سه مورد. مقوله پوشاک هم همین جوریه. شما با یک بازار 900 میلیارد دلاری در جهان روبرو هستید که عدد کمی نیست و همه کشورها بلا استثناء، هر کشوری که دنبال این باشه که اقتصادش اقتصاد پویایی باشه، تو این عرصه وارد شده. ما هم تو یک منطقه هستیم که به هر حال هم رقیبان منطقه‌ای در این عرصه داریم، مثل کشورهای همجوار، مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل بنگلادش، حالا مقدار دورتر، و هم ظرفیت‌های عظیمی تو کشورمون داریم بر اساس اختلافات قومی. این که اختلافات قومی، منظورم قومیت‌های مختلفیه که تو کشور هستن،
تفاوت‌های فرهنگی و
تفاوت‌های فرهنگی، همه اینا ظرفیت برای ما
که دارن.
همه اینا ظرفیت برای ما که ما بتونیم وارد این بازار 900 میلیاردی بشیم. البته الان سهم ایران خیلی کمه، یعنی چیزی حدود 30 میلیارد دلاره که بیشترش حتی وارداته، که ما باید اینو بتونیم حالا تو این بحث روشن کنیم که چطور میتونیم بالعکسش کنیم و بیشتر وارد مقوله صادرات این مبحث بشیم و کمتر وارد کننده باشیم.
من ممنونم خانم سجادی. با توجه به اینکه حالا بحث مد و لباس و اینها مطرح هست، یه چیزی که بیشتر از همه اینها داره ارزش هست و اون گردش اقتصادی رو برای ما رقم میزنه، خود صنعت نساجی هست.
بله.
یعنی شما مواد اولیه‌ای که مورد توجهتون هست، برای اینکه بتونید روی اون مواد اولیه آثاری رو خلق کنید و تبدیل بشن به لباس و بتونید استفاده بکنید. من میخوام کمی درباره این نکته و این موضوع بحثمون رو دنبال بکنید.
خب
ما در ایران بعضمون از جهات نساجی برای پوشاک چگونه است؟
واقعیتی که وجود داره، ما با گرانی ارز توی این مقوله خیلی به مشکل خوردیم. یعنی من تولید کننده وقتی میخوام یه پارچه رو تهیه کنم